لاه طباطبایان.
یکی از مشکلاتی که امسال با اون مواجه بودیم تکرار خاموشی های دهه های قبل بود. خاموشی هایی که به علت کم بوده برق به وجود اومدن و مسئولین یکی از دلایلش رو تولید کم برق می دونستن که به خاطر بیپولی برای گسترش شبکه ایجاد شده بود.
روزی یه بار برقمون میره، نیم ساعت، یک ساعت.
حالا این بیپولی وزارت نیرو در توسعه شبکه به خاطر چی بوده؟ گزارش کمیسیون انرژی مجلس نشون میده پولی که وزارت نیرو تو قبضای برق از مردم گرفته تا صرف تولید برق از منابع جدید انرژی بکنه، اونطور که باید و شاید تخصیص پیدا نکرده و بیشترش احتمالاً جاهای دیگه خرج شده. بر همین اساس هم نماینده‌های مجلس پرونده قانون‌گریزی رو به قوه قضاییه ارجاع دادن. اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی:
کمیسیون انرژی عدم تخصیص مبلغ 5485 میلیارد ریال از باقی مانده عوارض برق دریافتی از مشترکان برق برای اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک را استنکاف سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای الف بنده تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10894 میداند، زیرا مسئولیت مستقیم تخصیص عوارض برق دریافتی با سازمان برنامه بودجه کشور بوده و تخلف این سازمان در این خصوص محرز است.
و با این توضیحات نماینده ها با 151 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 229 نماینده حاضر پرونده سازمان برنامه قوه مجریه رو از قوه مقننه برای رسیدگی بیشتر به قوه قضاییه فرستادن. البته این وسط ظاهراً 48 تا نماینده صلاح ندونستن اصلا رأی بدن و اینکه چرا شفاف نیست.
ارجاع به قوه قضاییه رو باید به رأی بذاریم. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری تصویب شد.
به سراغ بهروز نعمتی، عضو هیئت رئیسه مجلس رفتیم و از چرایی این بی‌توجهی به قانون و آثارش پرسیدیم که اینطور پاسخ داد:
ببینید، واقعیت مطلب اینه که بالاخره وقتی که یک بودجه تصویب میشه برای یک مجموعه حتما باید در اون راستا هزینه بشه دیگه، و این توقع وجود داره و این متأسفانه استنکاف اتفاق افتاده و وقتی هم استنکاف اتفاق بیفته خب تبعش هم همینه که این مشکلاتی که شما دیدید. البته حالا نقدهای جدی هم ما به خود مجموعه وزارت نیرو هم داریم که ما بالاخره ظرفیت حدود 79000 مگاوات ظرفیت تولیدمونه. اینه که چرا با 56000 مگاوات دوستان قانع هستن نرفتن دنبال اینه که حداقل به ظرفیت اسمی نزدیک بشن.
خب اون موقع معاهده پاریس و اینا مطرح شد که ممکنه نقش داشته باشه این که ما کمتر به خصوص حالا تو فسیلی و اینا، اونم هست. حالا این پوله هم که نمیدن، ما خاموشیشو مردم تحمل میکنن.
ببین اینا هست دیگه.
پس متهم سازمان برنامه بودجه است. جرمی هم که مطرح شده اینه که پولی که تو قبضای مردم از مردم گرفتن تا برای توسعه برق مصرف کنن رو کامل تخصیص ندادن. این کامل تخصیص ندادنم یعنی فقط 3850 میلیارد ریال از 9290 میلیارد ریال رو در جای خودش خرج کردن و شفاف نیست باقیش هست یا نه. بر همین اساس هم به سراغ این سازمان رفتیم تا توضیحاتشون رو بشنویم که گفتن در حال بررسی هستیم و به زودی پاسخ میدیم. جدای از مسئولین و دستن در کارها، از سجاد پادام کارشناس حقوقی و اقتصادی از اجرای نشدن قانون و عواقبش پرسیدیم که از دو مشکل مهمی که این بیقانونی ایجاد میکنه پرده برمیداره.
اینجا دو تا ایراد وجود داره. یکی این که استنکاف سازمان برنامه از قانون رویه شدنش به هر حال یه آسیب بزرگ واسه کشور هست. اونم دلیل داره. یه دلیل عمدهش اینه که ما بودجه رو با بیش برآوردی می‌بندیم و توی این بیش برآورد بستن بودجه سازمان برنامه رو به اونجایی میرسونه که میتونه نظام تنبیهی و تشویقی در قبال کسایی که دریافت کننده بودجن اجرا بکنه یا کسایی که قدرت چانه‌زنی بیشتری دارن بودجه بیشتری بتونن دریافت کنن. این یه موضوع. موضوع دیگه هم این که محجور موندن سازمان هایی که انرژی های تجدیدپذیر دارن تولید میکنن به امنیت انرژی ما در بلند مدت و به صورت کلان آسیب میزنه.
دوده اجرایی نشدن این قانون تبعات فراوانی داره، تبعاتی که دودش اول از همه تو چشم مردم میره، تبعاتی که فقط با اجرای قانون میشه جلوشو گرفت.
خب یکی از شما عزیزان شنونده گفته تو رسانه ها گفته شد که مسئول نفتی بوشهر که با اختلاس چند میلیاردی به خارج فرار کرده دو تابعیتی بود، قرار نیست بالاخره این دو تابعیتی ها سلب مسئولیت بشن؟ شما رو پیامک پیک بام دادی 30610. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء.
يا مولانا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا.
الله اكبر.
ذکر و نماز و نیایش آنگاه که با سامان زندگی اجتماعی در هم می‌آمیزد، معجزه اسلام را در آرایش منظومه احکام عبادی آن آشکار می سازد. مقام معظم رهبری مدظله العالی.
فراخوان 27 اجلاس سراسری نماز با عنوان شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز.
عجلوا بالصلاة،
موضوعات، روش‌های دعوت به نماز در مهدهای کودک، خانواده، مدارس و دانشگاه‌ها، مهارت‌های مبلغین و روحانیون در دعوت به نماز.
راه هر مقدس و هر قارسا نماز، تنها ستون محکم دین خدا نماز.
علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در این قالب‌ها ارائه نمایند. ایده‌ها و تجربیات موفق، آثار ادبی و هنری و محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کمک آموزشی.
مقصود از رسالت پیغمبران چه بود؟ اصل رسالت همه انبیا نماز.
نحوه ثبت نام و ارسال آثار از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.namaz.ir. مهلت شرکت در فراخوان تا 30 مهر 1397. ستاد اقامه نماز.
سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان ارجمند رادیو معرف. صبح سه شنبه شما به خیر باشه. 8:40 است و 3 مهر نیمه محرم الحرام در کنار شما هستیم تا ساعت 12 امروز. دوستان ما در برنامه مجله روز خدمت شما هستند.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونستیم نامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتن.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. امروز اولین روزی هست که در این هفته، 2-3 روزی که باقی مونده از هفته، در مجله روز رادیو معارف به صورت زنده میخوایم موضوع مهریه های بالایی که با سکه طلا تعیین شده و خیلی از جوانان رو به زندان روانه کرده، این موضوع رو با کارشناسانمون در برنامه زنده مجله روز به بحث و بررسی قرار بدیم. انشالله شما شنونده محترم هم ما رو همراهی خواهید کرد. از طریق سامانه پیامک 30553 شما هم نظراتون بگین که وضعیت مهریه های بالا و بعضا نجومی که برخی زوجهای جوان تعیین میکنن برای شروع زندگیشون چه بساطی رو برای برخی از خانواده ها ایجاد کرده. اگر مصادیقی دارین، اگر راهکار رو دارین که بگین بالاخره باید چه کار کرد، فرهنگ سازی نیازه، قانون لازمه، بالاخره نهادی باید مداخله بکنه. ما هم امروز رفتیم سراغ مدیر عامل ستاد دیه کشور جناب آقای سید اسدالله جولایی و از ایشون میخواییم که ایشون راهکاراشون رو بگن، تجاربی که دارن تو این زمینه و حالا مباحثی که تو این زمینه مطرح هست. سال 91 قانونی تصویب شده و تا 110 تا سکه طلا رو جنبه کیفریش رو حذف کردن و قاعدتا برای بیش از 110 تا سکه دیگه کسی زندانی نمیشه، ولی خب علل قاعده میدونید کسایی که الان در جامعه امروز ما زندگی میکنید به خاطر برخی سوء تدبیرهای برخی مدیران کشور الان قیمت سکه حتی به بیش از 4.5 میلیون تومان هم رسیده و همون 110 تا سکه هم مشکلات زیادی رو داره و باید افرادی که در سن شغل هستن، جوانان جویای کار ما هستن، نسل نیروی کار ما هستن، اینها باید به خاطر همون 110 تا هم که باز یه رقم خیلی بالایی میشه باز برن زندان و خانواده هایی که در پی این مسئله از هم میپاچه. آقای سید اسدالله جولایی سلام، صبحتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت از تالی و همه شنوندگان برنامه خوب رادیو معارف که فرهنگ سازی و سبک صحیح زندگی رو به مردم میآموزه.
خواهش میکنم. ممنونم جناب آقای جولایی از اینکه وقت شریفتون رو در اختیار برنامه زنده مجله روز رادیو معارف و شنوندگان محترم ما قرار دادید. آقای جولایی همین ابتدا یه آماری دستتون هست بفرمایید، الان چند تا آقا داریم تو زندان به خاطر مهریه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. ما در ایام حزن و اندوه شهادت سرور سالار شهیدان هستیم و متعجبم از این که ما ملت مسلمان و انقلابی ایران اسلامی توجه به سبک صحیح زندگی که آقا عبدالله علیه حسین علیه السلام، مادرشون، مادر اون حضرت زهرا سلام علیها با حضرت علی علیه السلام نمیریم و ببینیم حضرت زهرا سلام علیها با حضرت علی علیه السلام با چه مهریه‌ای و با چه شرایطی خداوند متعال عقد ازدواج این دو بزرگ گوهر نورانی رو در آسمان منعقد فرمود.
بله درسته.
ما دوریم از این مسائل. لذا متاسفانه الان ما حدود 4500 زوج در زندان‌های سراسر کشور داریم.
4500 تا آخرین خبر از شما 3800 تا داشتیم. پس باید افزایش بدی.
متأسفانه افزایش پیدا کرده. یعنی الان آماری که دیروز به من دادن 4442 نفر.
ماشاءالله.
یعنی قریب 4500 نفر که باعث خجالت خیلی خدا می‌دونه که من بارها خدمت مردم عزیز هم شبکه شما شبکه‌های دیگه عرض کردم.
درست.
احساسات رو جوانان عزیز، دختران، پسران بذارید کنار و اینی که ما با زندانیا در تماس هستیم، می‌بینیم این بزرگترا هستن که تحریک میکنن و آموزش بد میدن به چه پدر ما، هم فامیل دختر، چه فامیل پسر، که به فامیل پسر میگن برو امضا کن مهریه رو کی دادی کی گرفته.
کی داده کی گرفته.
و بعدم حتی در زندان میگیم خب کی گفت اینو، میگن مادر یا پدر، میگم آیا اومدن ملاقات شما، میگن نه خیر.
بله.
این یکی از موزلات
آقای جولای. این 4500 تا که گفتین با اون قانون سال 91 یعنی بیش از 110 تا تعهد داده بودن یا نه در مجموع با هم بوده؟
بله ببینید، با بر اجرای این قانونی که تا 110 تکه رو به بالاتر گفتن زندان نداره، اما همون 110 تکه هم عمدتاً به این میرسن که بی‌توجهی مشمول شامل اینها شده و تعهد کردن. اونایی که دارن و نمیدن، اگه یک سکم باشه
درسته، اگه تمکن مالی دارن جدا،
نه تمکن مالی دارن ندن، بالاخره قانون اونها رو به صلاح آنها که میشهر و دادگاه محترم حکم صادر میکنن و میرن حبس.
نه میخوام بدونم این 4500 تایی که گفتین الان فقط اونایی هستن که بالای 110 تا تعهد دادن؟
هم بالای اونها هست،
هم کمتر از
110، هم کمتر از اونها هست. که
خب مگه نگفتین که کمتر از 110 تا رو دیگه زندانی نداره؟
چون وقتی که به این میرسن مالی معرفی و میکنن یا مال معرفی باید بکنن، اون دادگاه محترم به این میرسه که ایشون داره و امتناع میکنه از پرداخت، محکوم میکنن به زندان.
درست.
هر دو حالت رو ما داریم، اما اونی که الان واقعا ما باید بیشتر توجه داشته باشیم اون فرهنگ سازی بیشتر با بزرگترها. خب من تو زندان وقتی که با این جمع این آقایون میشنم صحبت کنم، میبینم کارگر فصلی که اگر بره سر کار ما 800,000 تا 1,000,000 تا میتونه در بیاره، مزد بگیره، خب بیاد ببینیم میلیارد تومن پول تعداد سکه ایست که رفته تعهد کرده.
درست.
میگم پسرم جوان عزیز، آخه کی گفته تو این 600 سکه یا 1,000 سکه رو بری تعهد بکنی؟ میگه بزرگترا به من گفتن مهریه رو کی داده و کی گرفته. و اینجا یه هشداری به خانم هایی که به طمع این که به اصطلاح ثروتمند بشن خانواده کاشانه رو به هم میریزن، مخصوصا اونا که فرزند دارن، خیلی متاسفن که فرزندان طلاق و گرفتاری اونها رو، انحراف اونها رو توجه نمی کنن و بر اثر تزریق به اصطلاح پیشنهادات بدی که خانواده فامیل و دوستانشون بهشون میدن، میگن مگه تو چند سکه به چقدر مهریت، میگه اینقدر، میگه تو میدونی چه ثروتمندی هستی، چیکار کنم، برو به اجرا.
عجب.
خب ما الان داریم که هفته گذشته در کمیته ویژه که داشتیم مجموع 2 میلیارد و تقریبا 150 میلیون تومان رو با 15 میلیون تومان ما حل کردیم.
بله. صفش 15 میلیون تومان کمک میکنین شما؟
من صفش 15 میلیون تومان. شما به چه حساب میرید شکایت میکنی زندگی تو خانم به هم میریزی، بچه ها تو بی پدر میکنی، به طمع چی؟ خب ستادید یه هیچ وقت این رقم ها رو نداده و نخواهد داد. و ما تمام تلاشمون به همکارای عزیزمون در سراسر کشور، نمایندگی های محترم ستادیدی در استان ها و هیئت امانا، اینه که تلاش بفرمایید و به این جمله و دستور زیبای جد بزرگوارمون که فرمودن ابغض الاشیاء عندي الطلاق، اونی که بیشتر حضرت فرمودن من غضبناک بکنه این طلاقه، به اون بیندیشید.
بله بله.
سراغ این که حالا فکر کنید پولدار میشین، نه، درست محاسبه برات میکنن همسایه ها، نمیدونم فامیلی، که تو الان با این تعداد سکه
اما به چه قیمتی؟
به چه قیمتی؟
قیمت از هم پاشیده شدن بنیان خانواده. آقای جولای سلامت باشین. این خب این بحثی که باید فرهنگ سازی بشه بین مردم و مردم هم تا بالاخره عواقب برخی اشتباهاتشون رو نبینن، شاید رویه هاشون رو در سبک زندگی اصلاح نکنن. اما بحث دیگه که مونه تو قانون هست. بالاخره ما نمایندگانی رو میفرستیم تو مجلس که اونها آینده کشور رو ببینن و نذارن اصلا ما به همچین پرتگاه‌های جامعهمون برسه. آیا تو اون زمینه تلاشی داره میشه؟ خب 110 تا رو سال 91 گذاشتن. الان آیا حرکتی هست که این 110 تا رو اصلاح کنن؟ 110 تا سال 91 مثلا شاید 1 میلیون خورده‌ای بود سکه، الان شده 4.5 میلیون. این عدد 110 تا رو نمیخوان بیارن پایین یا نمیخوان توی این عقدنامه‌ها یک تغییر رویه‌ای بکنن؟ اصلا سکه طلا رو ممنوع کنه چه لزومی داره؟ چه سنتی شده تو جامعه ایرانی که ما حتما باید طلا و سکه طلا رو بذاریم؟ چرا پول نقد نمیذاریم؟ این رو نمیخوان توی قوانین یه به نظرتون انگیزه هست، اراده هست که تغییر ایجاد بشه؟
بله، خیلی سوال اساسی فرمودید جناب آقای نورانی.
خواهش می‌کنم.
ما ببینید استاد، مشکل مهریه فقط فقر مالی نیست، فقر فرهنگیه.
بله بله.
و اگه فقر فرهنگی نباشه، من در یکی از معالجاتی که فداکت پزشکان فوق تخصص خدمتشون بودم و در حال آزمایش شده دستا بودن، سوال کردن از نوکری حقیر و خادم حقیر، بعد فرمودن این مرتبه منه میبینید، این درمونگاه من فوق تخصص خیلی عالی، عیال من به همین رشته فوق تخصص هستن، ولی ما شبه برای عروسه اون 5 سکه تعهد کردم، من 5 دارم همون وقت دادم.
بله،
ببینید اون تحصیلات عالیه فوق دکترا فوق تخصص این فرهنگ رو رعایت میکنن، ولی ما به اسم مسلمان، اون اشنا مسلمان بودن، به اسم خیلی ادعای مسلمانی داریم این مسئله رو توجه نمیکنیم. اما خدا عنایت کرد در ارتباط این که ارتباط که با نمایندگان محترم هست، روز 16 مرداد که بحث اصلاح قانون چک بود و الحمدلله این معضل هم به برکت وجودی مقام معظم رهبری و قوه مقننه با تلاشی که با نمایندگان عزیز داشت، ستاد و صاحب نظران و مسئولین، الحمدلله قانون چک اصلاح شد و امیدوارم با ابلاغش دیگه ما زندانی چک نداشته باشیم. در همون روز خانم معافی، دکتر معافی تشریف آوردن هم تو صحن که خدمتشون بودیم، نماینده ها برای قانون چک. فرمودن خب الان چه مشکلیه رو بخواییم پیگیری کنی؟ از کردن مهریه، ایشون با کمال اون فراکسیون خانوم ها رو تشکیل دادن و دور هم نشستن و جلسه ای ما دفتر ایشون رفتیم، پرونده های فراوانی بردیم، مستند از کردیم. ببینید خانم دکتر، این پرونده 1.5 میلیارد تومنه، اما با 15 میلیون تومن ما حل کردیم.
درست.
این رو باید جامعه ما، فرهنگ ما حل بکنه.
درست.
مراجع تقلید، علمای بزرگوار هم همه فتواشون بر اینه که بده کار مهریه رو جایز نیست که زندان بکنه.
اتفاقا همین رو میخواستم اشاره بکنم جناب آقای جولای، زمینه که شنونده های محترم من باز اشاره بکنم 8:52 دقیقه است، شما دارید زنده گفتگوی من رو با جناب آقای سید اسدالله جولایی مدیر عامل ستاد دیه کشور میشنوین. آقای جولایی عزیز، بحث دیگه جدای از فرهنگ‌سازی مردم و جدای از قانون، مراجع هستن که تعیین کننده هستن. حضرت عالی هم خوب اینجا اشاره کردین که تمام مراجع تقریبا میگن مهریه اندل استطاع است و نمیشه مرد رو به خاطر تعهد عدم توانایی در پرداخت مهریه زندانی کرد. این رو آیا نمیشه یک جریان سازی کرد از طریق مراجع که ما اصلاحی کنیم تو قانون، چه یه دونه سکه، چه 110 تا و چه 1100 تا سکه؟ در هر صورت مهریه چیزی نیست، حتی اگر با همون قوانینی که کسانی که ادعای حمایت از بنیان خانواده میکنن، مهریه چیزی نیست که ما مرد رو بندازیم تو زندان بعد بگیم خب حالا آقا مرد شما زن داشتی بچه داشتی برو بشین تو زندان، خانواده‌ت هم از هم بپاشه، هر وقت داشتی این پولو بده. اینا رو نمیشه با مراجع جریان سازی کرد؟
چرا، من استدعا میکنم که همون مجموعه صدای معارف که شما عزیزانمون زحمت میکشین و در قم هستین،
بله،
این باز مصاحبه با مراجع تقلید اعزام عنایت بفرمایید و پخش بشه و مریدای عزیز هر کدوم از مراجع بشنون که به صلاح مرادشون چه میفرماین نسبت به این بدهکاران مهریه و به پدر و مادر را توصیه بفرماین که در این ناسواب شرکت نکنن و بگن برو امضا کن مهریه رو کی داده چی گرفته. خب ما میبینیم افراد به صلاح باسواد داریم که میبینیم 2000 سکه تعهد کرده طرف تو زندانه.
درسته. بله،
استاد هوافضا تو زندانه و دیگر از اون کارگر بیچاره بدبختی که
گول خورده و طمع بدون فکر رفته این کار کرده گرفته، تا اونایی که مهریه های بالا رو تعهد کردن، این رو ما یه مقدار باید توجه بکنیم. و الحمدلله با جلسه ای که در ستاد دیگه تشکیل شد و خانم دکتر مافی و همکاراشون تشریف آوردن، بعدم خواهرای دیگه مجلس هم مصاحبه های خوبی کردن و کمیسیون اجتماعی و کمیسیون قضایی حقوقی، کمیسیون فرهنگی، همه وارد شدن و یه حرکتی شروع شد که ستاد دیگه مطلب بده برای تهیه ماده واحده توسط آقای دکتر رحیمی اصفهانی.
بله.
الانم که خدمت آقای دکتر جهانگیر بودم اینجا منظر جای میمونم از صادقی، جلسه بود، روزی بود آقای دکتر هاشمیان، ایشون هم الان رفتن یه جلسه که خوراک آسیب شناسی بحث مهریه رو تو زندان ها آقای دکتر جهانگیر هم فرمودن که آقای دکتر فورمن دارن کار میکنن و
بله.
امروز بدن که ما بدیم خدمت آقای دکتر رحیمی اصفهانی، ماده واحده ای رو دارن تدبیر میکنن که دیگه تحت هیچ شرایطی بدهکار مهریه به زندان معرفی نشود.
درست.
و دیگه خانم ها طمع به خیلی عضو بخوام ازشون طمع نکنن به چیزی که اصلا دست نیافتنیست، هیچ وقت بهش دست نخواهند یافت که میرن فوری با تحریک بعضی از فامیل یا دوستان زندگیشون رو به هم میریزن. فرزندان خب ما الان میبینیم متاسفانه از اون طرف آقا چک صادر کرده برگشته تو زندانه.
درست.
بعد خانومش میره مهریهش هم به اجرا میذاره.
عجب.
بعد شوهر میگه من تو زندانم، شما برو دست چک بگی بده که من بیام بیرون. اونم دست چک میگه میگیره، برگشت میشه، زن و شوهر هر دو تو زندان، فرزندان متاسفانه بی سر
خیلی وضعیت خرابی
در وضعیت بسیار ناگواری قرار میگیرن.
آقای جولایی، ما پیامک داریم از مردم که اصلا چرا باید در کشور ما سکه معیار مهریه باشه. ما به این نتیجه رسیدیم اولا که هیچ قانون الزام‌آوری نیست که حتما باید مهریه سکه طلا باشه و این دست خود مردمه که میتونن این فرهنگ رو در جامعه من فکر نمی کنم که کشورهای دنیا هم یه همچین غلطی باشه. چرا؟ چون طلا قیمت جهانی داره و یه دفعه یه رشدی پیدا میکنه و دیدید در طول یکی دو سال گذشته چند برابر شده.
بله.
و نکته دوم این هست که این قوانین هم قوانین نماینده های خودمون تو مجلس تصویب میکنن و شورای نگهبانی هم که حافظ شرع مقدس اسلام هست، نماینده و فقهایی که اونجا هستن، اونها هم باید بالاخره حواسش جمع بود. تعیین زندانی برای مهریه شاید اصلا هیچ بنیان شرعی نداشته باشه و دینی نداشته باشه، اما فقط میمونه تلاش هایی که حضرت عالی میکنن. و من دیدم یه جای آمار گفته بودین رتبه دوم زندانیان غیر عمدی کشور هم زندانی مهریه هستن، درسته؟
بله.
رتبه اول با کدوم زندانیان هست؟
رتبه اولمون با بدهکاران مالی همون چکی که حدود 9000 نفر هستن.
چک.
و رتبه دوم متاسفانه مهریه نفر هست که حدود 4500 نفر هستن.
که این
اول باعث تعجبه.
عجب.
یه عرضی هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان بکنم. الان استان فارس متاسفانه بیشتری زندانی غیر عمد داره.
بیشتر از تهران حتی.
بیشتر از تهران، یعنی 1562 تا داره. اما با تعجب و تشکر سیستان و بلوچستان فقط 73 نفر محبوس غیر عمد داره.
خب این نشون میده که فرهنگ سنتی اونجا باز جواب بیشتر میده و این تفکرات غلط بیشتر تو این شهرهای شلوغ و به اصطلاح متمدن تر یا فرهنگشون مثلا توسعه یافته تر، اونها بیشتر درگیر این مسائل خرافات هستن.
ما الان تو این مسئله اینکه انشالله ماده واحدی که آقای دکتر رحیم اصفهانی تهیه خواهند فرمود و تقدیم میکنیم، میریم به خواهرای مجلس و ستا کمیسیون زیرفت انشالله میدیم، بحث عمده هم این است که دفاتر ازدواج اونها باید توجه بکنند و تلاش بشه تو این قانون که وضعیت مالی و تمکن داماد رو بسنجن، در اساس او وقت تو دفترخانه امضا بگیرن از داماد که بدهکار میشه،
حواسشون رو جمع کنن همین اول دامادیشون، بالاخره خودشون رو سیاه بخت نکنن
و یه مقدارم البته عرض کردم هم فرهنگ سازی از ناحیه صدای معارف که واقعا تشکر میکنم شما نفرید و این مصاحبه با مراجع اعزام تقلید خیلی مهمه. خب اکثر آنون رو فتاواشون رو داریم، سوال کتبی کردن و جواب شما گرفتیم، اما اینی که مصاحبه حضوری با حضرات اعظم بفرمایید و بشنوند مریدای هر مرجع تقلید عزیزی که مرادشون چه میفرمایند، یقینا اثر خوبی خواهد داشت انشاءالله.
انشاءالله. ممنونم گفتگو کردم با جناب آقای سید اسدالله جولایی، مدیر عامل ستاد دیه کشور. جناب آقای جولایی از شما خداحافظی میکنم. شما شنونده های محترم هم انشاءالله فردا هم 8:40 تا 9 صبح شنونده این برنامه باشین. ما